ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. پنجشنبه پنجم تیر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوشحالیم که همراهمون هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن، و اجازه بدید که در صف نخست به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. دولت آمریکا چند شرکت دیگر مهم صنایع فلزی ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در وبسایت خود اعلام کرد که دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی این وزارتخانه 4 شعبه شرکت فولاد مبارکه در آلمان و امارات و 4 شرکت صنایع فلزی در داخل ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شرکت‌ها سالانه صدها میلیون دلار درآمدزایی دارند که حکومت جمهوری اسلامی برای عملیات بی‌ثبات‌سازی خود در گوشه و کنار جهان از آن استفاده می‌کند. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت: آمریکا به منزوی کردن بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران ادامه می‌دهد تا وقتی که این درآمدها به مصرف رفاه و آسایش مردم ایران برسد. شرکت فولاد مبارکه که بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا بزرگترین کارخانه فولاد خاورمیانه و شمال آفریقاست، در سال 2018 به دلیل ارتباط با یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است هر شرکتی نیست که با این شرکت‌ها به معامله بپردازد در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار خواهد گرفت. وکلای 3 متهم اعتراض‌های آبان 98 که گزارش شده بود حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده می‌گویند هنوز نتوانستند به پرونده موکلان خود دسترسی پیدا کرده و از آنها دفاع کنند. سایت هرانا روز سوم تیر ماه خبر داده بود که حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده است، ولی سپس باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما به نقل از یک منبع خبری گفت حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این سه متهم، روز پنجشنبه در توییتی نوشت به عنوان وکیل هنوز نتوانسته در پرونده وارد شده و اعلام وکالت کند. حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده‌ها، نیز گفت به رغم عقص وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. این 3 نفر که همگی متولد سالهای اولیه دهه 70 هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهامهایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از چندین طرح وزارت نفت گفت با اجرای طرح لوله‌گذاری گوره به جاسک مشکل مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز حل می شود.
تنها کشوری که این وسط مونده بود و اگر روزی تنگه هرمز به یک دلیلی بسته می شد صادرات نفتش به طور کامل متوقف می شد جمهوری اسلامی ایران بود. برای روز مبادا مشکل عظیمی برای خود ما به وجود می آمد. ما از این مشکل عبور کردیم.
حسن روحانی در بخشی از سخنرانی خود تأکید کرد که بسیاری از کشورهای منطقه توانستند برای صادرات نفت خود گزینه دیگری به جز تنگه هرمز پیدا کنند. آقای روحانی در حالی میگوید با راه اندازی این خط لوله مشتریان ایران میتوانند در هر شرایطی نفت ایران را دریافت کنند که به دلیل تحریم های آمریکا صادرات نفت ایران از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300 هزار بشکه کاهش یافته است. خانم لوحه،
سپاسگزارم از کیان معنوی همکارم. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و بریم و گزیده از آن چه در این مجله براتون انتخاب کردیم رو بشنویم. رئیس بانک مرکزی ایران گزارش صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران را رد کرد.
میخواهم به اینطوری بگم که آقای همتی که گفتند این برآورد صندوق درست نیست، نگفتند به چی دلیل، فقط گفتند درست نیست. بارها خوندم، اما تمام نشانه ها از این برمیآید که اقتصاد ایران کوچکتر از پیش شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش جمهوری اسلامی را به دلیل تحت فشار قرار دادن روزنامه نگاران و کنشگران حقوق بشر برای ابراز ندامت آنلاین محکوم کرد.
این رو ما تواب‌سازی آنلاین گفتیم. واقعیت اینه که از همان فردای به حکومت رسیدن جمهوری اسلامی در اصل و به وجود آمدن سیاست تواب‌سازی از زندانیان یک سیاست سرکوب مشخص بوده. امروز این گسترش پیدا کرده.
از آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه خواهیم شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران روز پنج شنبه امروز ارزیابی اخیر صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری را رد کرد. صندوق بین المللی پول در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه دیروز منتشر شد خبر داد که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی منفی 6% خواهد بود. رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی که بخشی از آن در خبرگزاری ایرنا منتشر شده تاکید کرده که حتی بدبینانه ترین سناریوهای بانک مرکزی هم با ارزیابی این نهاد مالی بین المللی همخوانی ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه را جویا شده.
گزارشی که منتشر شد بر این بود که رشد اقتصادی نه تنها کمتر شده است در جهان، بلکه حتی از پیشبینی پیشین خود صندوق بین‌المللی پول هم کمتر بوده است، این در سطح جهانی. خب وقتی در سطح جهانی چنین باشد، روشن است که وضعیت اقتصادی در ایران که با مشکلاتی بیشتر از همه جهان روبرو بود و با تحریم ها هم روبرو هست، دور از انتظار نیست که برآورد رشد منفی 6% بشود. اگر بشود اسم اون را رشد گذاشت، یعنی اقتصاد 6% کوچکتر شده است. این همخوان است با گزارشی که به طور کلی صندوق در مورد جهان داده است.
آقای اسدی، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ارزیابی اخیر صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری را رد کرده. دلیلش برای رد کردن اون چه بوده و اصولاً وضع اقتصاد ایران در سال جاری چگونه است؟
بارها خواندم در خبرهای گوناگون صحبت آقای همتی رو، هرگز ندیدم گفته باشد به چه دلیل برآورد صندوق بین المللی پول نادرست است. بارها نگاه کردم در همه جا، اما به خبرهای دیگری هم برخوردم که اولا بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران آمارهای یکسان نمیدهند. به این برخورد کردم که تمام واحدهای تولیدی در کشور مبارزه سختی دارند برای پیدا کردن نفتینگی که بتونن آنچه را که ورشکسته شده و کنار نذاشتن به کار بیاندازن. سقوط ارزش ریال کماکان به طور کلی در برابر دلار ادامه داره. این نشان دهنده این است که تولید یک کشوری وقتی افتاد، ارز اون کشور هم میفته. میخواهم به اینطوری بگم که آقای همتی که گفتند این برآورد صندوق درست نیست، نگفتند به چه دلیل، فقط گفتند درست نیست. بارها خوندم، اما تمام نشانه ها از این برمیآید که اقتصاد ایران کوچکتر از پیش شده است و این تمام نشانه ها در زندگی مردم، در اینکه اجاره رو امروز روی پشت بون خونه انجام میدن، اینکه در بهترین حالت باید با این درآمد نبودی 50% درآمد رو برای اینکه یه سقفی داشته باشن که شب رو درش بگذرونن، همه نشانه ها این نشون میدهد که وضع اقتصادی واقعا بد است. یعنی تعجبی نباید کرد از این سقوط 6%.
آقای اسدی، شما به کاهش بهای ریال و ارزش ریال اشاره کردید، اما این رشد سرسام‌آور بهای ارز و همچنین سکه و طلا رو شما تا چه حد مرتبط میدونید و تا چه حد آینده اون رو حتی بدتر از این چه که هست؟
ببینید، تفاوتی است بین آنچه که من در مورد بورس برآورد میکنم و آنچه که در مورد ارز و مسکن و سکه برآورد میکنم. اولا اینکه این هجوم سرمایه های کوچک و بزرگ نیچی که در دست مردمه به سوی این بازارها نشان دهنده آن است که دیگر تولید بازگشت سرمایه نمیدهد، سود نمیدهد، پس اینکه پول کسی پول دستشه میره سراغ این بازارهایی که نامشون رفت. این هم نشانه اون است که تولید در کشور صورت نمیگیره و بیشتر باید حقو به صندوق داد تا به آقای همتی. این که در آینده چطور می شود، من نسبت به بورس بسیار نگرانم. در صحبت پریروز یا دیروز آقای روحانی هم بود که باید دولت همه کاری رو بکنه که پشتیبان بورس بشه. اقتصادی که خودش قوی و میچرخه احتیاج به پشتیبانی بورس نداره در این مورد. اما افزایش سکه و ارز به ویژه نشان دهنده آن است که اعتماد به تولید ملی از بین رفته است و کسی که بخواد پول خودش رو حفظ بکنه مثلا ارز میخره. میدونید خرید ارز در درون کشور نخستین شکل مهاجرت اقتصادی است. خب مهاجرت اقتصادی هم مثل در زمینه اجتماعی و سیاسی وقتی صورت میگیره که امنیتی دیگه در کشور وجود نداشته باشه. حالا شخص شهروند که زیر فشار اجتماعی و سیاسی باشه خودش از کشور میره. وقتی شهروند به لحاظ اقتصادی در امنیت نباشه پولش رو مهاجرت میده، یعنی ریالش رو میده دلار میخره. همون اتفاقی که روز به روز در ایران بیشتر میشه.
با دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه آشنا میشدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود آنچه را که فشار و تهدیدهای اخیر روزنامه‌نگاران، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر در ایران خوانده محکوم کرده است. این سازمان می‌گوید که این افراد برای ابراز ندامت آنلاین به دلیل نوشته و اظهارات پیشینشان به شدت تحت فشار بودند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا توضیحات بیشتری ارائه می‌کند.
در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، کنشگران حقوق بشر و مدافعان زیست محیط در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی را منتشر کردند که ابراز تأسف و پوزش خواستن از اطلاعاتی که پیشتر منتشر کرده بودند یا مواضعی را که گرفته بودند. این مواضع یا اطلاعات بیشتر در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی یا محاکمه و یا محکومیت‌هایی بوده که در طی مدت گذشته ادامه داشته. این امری عادی نیست. یعنی امری عادی نیست که یک کنشگر، یک کاربر اینترنتی مجبور بشه برگرده و نظرش رو عوض کنه. بنابر تحقیقاتی که ما کردیم تقریبا تمامی این افراد که تعدادشون هم کم نیست تحت فشار سپاه و یا اطلاعات سپاه به شکل مشخص یا با تلفن تهدید شدند یا احضار شدند و یا پیام بهشون دادند که باید دست از این کار بردارند. این رو ما توابسازی آنلاین گفتیم. واقعیت اینه که از همان فردای به حکومت رسیدن جمهوری اسلامی در عصر و به وجود آمدنش سیاست توابسازی از زندانیان یک سیاست سرکوب مشخص بوده. امروز این گسترش پیدا کرد. همواره اینو به کار گرفتن. ما در این اطلاعیه توضیح داده ایم افزون بر چند مورد رو که به طور مشخص گفتیم که این افراد که افراد صالحی هم هستن، دلسوزان این کشور بودن، انتقاد و صحبتهایی هم که کردن همه برای پیشرفت این کشور و رفع نواقص بوده. روزنامه نگارن، وجدان دارن و صدای وجدان جامعه هستند. ولی افزون بر این به طور واقعی آنچه که اتفاق افتاده این است که این سیاست توابسازی آنلاین یا ابراز ندامت آنلاین ادامه ی همون سیاست مصاحبه های اجباری در زندان، فشار آوردن به زندانیان برای تواب شدن و ادامه ی همانه. چرا امروز این گونه شده است؟ به دلیل شبکه های اجتماعی، به دلیل گسترش اطلاع رسانی و ضعف جمهوری اسلامی در رابطه با کنترل این مجموعه. این واقعیتی است که همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنت فلج شده، یعنی اینترنتی که عملاً بخش عمده پهنای باند و سرعتش در اختیار اینترنت حلال یا شبکه اطلاعات داخلی به اصطلاح که صحبت‌های خودشونه فقط. بخش دیگرش فیلتر شده است، کنترل شده است. توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و مجموعه دیگر شبکه‌ها، تلگرام. حتی در این مجموعه هم با این فیلتر و با این سرکوب و با این مهار و با این نظرداشت‌ها تحمل نمی‌کنند که چند نفر اعتراض کنند یا یک کار غلطی رو گویزد کنند به حکومت، که این جزء وظیفه جامعه مدنی و جزء وظیفه روزنامه نگاران.
آقای معینی، همانگونه که در بیانیه گزارشگران بدون مرز به اون اشاره شده، توبه های اجباری آنلاین تنها روزنامه نگاران رو در بر نگرفته و طیفا و حرفه های دیگری از جمله هنرمندان و بازیکنان به طور مثال تیم ملی والیبال ایران رو هم شامل شده. سوال از شما این است که چگونه حاکمیت ناگهان به این شیوه و به طریقی به این گستردگی روی آورده؟
من فکر میکنم همون وحشت از اطلاع رسانی باشد. یعنی جمهوری اسلامی مدلی رو که برای خود ساخته، این مدل شکست خورده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و به ویژه از نظر فرهنگی. هر آن جایی که بدیلی در مقابل این ساختمان ویرانی رو که داره تحویل جامعه میده ساخته بشه، آنجا دست به سرکوب زده میشه. آنجا تلاش نمیشود که بازسازی شود. آنجا تلاش نمیشود از همین طیف‌های مختلفی که شما گفتین، نویسندگان، بازیگران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، برای بازسازی استفاده شه. که برعکس هر آن چرا که میگویند که زندگی واقعی است. اعضای تیم والیبال ایران نه سیاسی هن، نه گروهکی بودن و نه هیچ چیز دیگری. حق آزادی بیان دارند. این رو من در این رابطه توضیح بدم. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی ایران تعهدات جهانی رو امضا کرده، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی، و عضو پیمان حقوقی مدنی و سیاسیه. به این عنوان موظفه که حق آزادی بیان محترم بشماره. در هیچ کدام از ابراز نظرهایی و که مجبور به پوزش خواهی شدن، نه توهین هست، نه افترا هست و نه حتی مغایر با قانونهای جمهوری اسلامی است. اگر کسی انتقادی کنه از رأی یک دادگاه که به شکل عمومی و به شکل بین المللی مورد انتقاده، امروز در جهان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مرتبه اعتبار نیست، به دلیل ناعادلانه بودنش، به دلیل نامنصفانه بودنش، به دلیل در نظر نگرفتن موازین بین المللی و حقوق بین المللی. این حرف غلطی نیست. هیچ کدام از این گفته ها تهمت و افترا محسوب نمی شوند. ضمن آن که اگر چنین است، دادگاهی باید نظر بده، حتی دادگاه های ناعادلانه، نه یک بازجوی سپاه تهدید کنه و صدای دیگران رو ساکت کنه و به سکوت وادارشون کنه.
آقای معینی، احتمالاً بسیاری میدونن که اینها اعترافات اجباریه و مجبور به این کار شدن. شما تصور میکنید پس چرا اهمیتی نمیدن مسئولان ایرانی و چرا اصلا الان دست به چنین کار گسترده‌ای زدن؟
برای تحولاتیه که در طی این دو سال گذشته انجام شده، امروز جامعه ایران جامعه بحرانیه. امروز جامعه ایران در حرکت، امروز حکومت نمیتواند به هیچ کدام از خواسته های این مردم پاسخ دهد. هر گونه اعتراضی میتواند شعله اعتراض های دیگری رو برانگیزاند، به ویژه آن که در محیط علم و فرهنگ و در عرصه اطلاع رسانی باشه. بنابراین سرکوب با آن که میدانند، با آن که میدانند هیچ اثری ندارد، با آن که میدانند هیچ اثری ندارد، این کار رو میکنند. من این جمله رو خدمتتون بگم، شکنجه برای به حرف آوردن نیست. شکنجه برای به حرف آوردن نیست، برای به سکوت وادار کردن و برای ترساندن دیگران.
سازمان گزارشگران بدون مرز تهدیدها و فشارهای وارده بر روزنامه نگاران و دیگر کنشگران را برای توبه آنلاین محکوم کرد. از رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که خواهید شنید صدای شماست.
مردم ایران خواهان لغو اعدام هستند. جان 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر است. آنها فرزندان ما هستند. آنها را نکشید.
آقای روحانی، شما که میفرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین میکند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، یا آقا کیلوی 30 تومن، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومنه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی اون وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختی شما مردم باید بکشیم.
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نبش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید. خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
میخواستم بگم که بهترین گزینه برای تحریم صدا و سیما و تمام کارمندان و پرسنل و فیلمبردار و همه اعضای صدا و سیمای ایران است. چون نگاه کنید، شما تو همه مسائل صدا و سیما دخالت میکنید. بعد از سپاه، یعنی باور بکنید، باید میشه بگی اولین ارگانی که این دولت رو نگهداری کرده صدا و سیما است. صدا و سیما تو همه مسائل دخالت میکنه، خصوصا تو تظاهرات ها افراد بین مردم میفرسته، فیلم برداری میکنه و بعد این فیلم برداری در قسمت در اختیار اطلاعات کشوری قرار میده و همین باعث میشه جوانه مردم اعدام بشه. به عنوان خبرنگار میان وسط مردم و از مسائل مردم سرکشی میکنن و میدونن که چه خبر تو هم میگن. بهترین گزینه برای خرد کردن کبر این نظام فقط صدا و سیما است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز میگوید سپاه پاسداران در خراسان شمالی کارخانه تولید سوخت موشک دارد. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از وجود یک واحد مخفی تولید سوخت جامد موشک توسط سپاه پاسداران در بیابان‌های اطراف جاجرم در استان خراسان شمالی خبر داده است. بنابر این گزارش که به گفته خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات یک مقام سابق جمهوری اسلامی و مجموعی از اسناد تهیه شده، وظیفه این واحد مخفی که در کنار یک کارخانه آلومینیوم و در نزدیکی یک معدن بوکسیت یا همون سنگ رسوبی حاوی آلومینیوم قرار دارد، تولید پودر آلومینیوم برای سوخت جامد موشک است. امیر مقدم، مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری ایران، در فاصله سالهای 2013 تا 2018 میلادی به رویترز گفته دو بار از این تأسیسات مخفی بازدید کرده و در آخرین بازدیدش در سال 2018 هنوز تولید پودر آلومینیوم برای تولید سوخت موشک ادامه داشته است. این مسئول سابق دفتر ریاست جمهوری ایران که در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد گفته که ایران تولید پودر آلومینیوم برای مصارف موشکی را از 5 سال پیش آغاز کرده است. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری مهر پیشتر از فعالیت ایران در زمینه تولید سوخت جامد موشکی و تلاش سپاه پاسداران برای دستیابی به آن خبر داده بودند. رویترز که در گزارش اختصاصی خود اشاره‌ای به اینگونه گزارش‌های رسانه‌های ایرانی در سال‌های اخیر نکرده، نوشته که اقدام ایران در تولید سوخت جامد از طریق پودر آلومینیوم تا کنون علنی نشده بود. رویترز میگوید بیش از 10 سند مربوط به مدارک تولید پودر آلومینیوم و افراد دخیل در این پروژه در فاصله سال‌های 2013 تا 2018 را بررسی کرده است. این در حالی است که علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در پاسخ به خبرگزاری رویترز نسبت به این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که از این ادعاها و درستی اسناد یاد شده اطلاعی نداریم. در حالی که آمریکا و همپیمانانش پیشبرد توان موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی برای منطقه و جهان قلمداد می‌کنند، واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنایع فلزی ایران از جمله عملیات تولید و انتقال محصولات فلزی خصوصاً آلومینیوم اعمال کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که آمار رسمی جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران از مرز 10,000 نفر گذشت. این در حالی است که روند افزایشی شمار مبتلایان و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در دو ماه اخیر بی سابقه بوده و حاکی از افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران به دنبال کاهش محدودیت ها از سوی دولت است. برای مروری بر آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با همکارم مهرداد میردامادی همراه می شویم که از طریق تلفن با ما در مجله شبانگاهی همراه است. آقای میردامادی، به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی خوش آمدید. سال اول اینه که در تمام روزهای هفتهی که پشت سر گذاشتیم هر روز شاهد اعلام رسمی مرگ بیش از 100 نفر از شهروندان به وسیله مقام های وزارت بهداشت بودیم. اونها روند شیوع ویروس کرونا رو چگونه ترسیم میکنن؟
طی 24 ساعت گذشته 134 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جون خودشون را از دست دادند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران از موارد ابتلا و قربانیان کرونا به دفعات از سوی کارشناسان و تا برخی مقام‌های حکومتی مورد شک و تردید قرار گرفته. اونها اعلام کردند که آمار واقعی مرگ و میر در ایران از اون چه اعلام میشه بیشتره، اما همین آمار حکایت از روند افزایشی داره که بی سابقه بوده. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر استانهای خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه بیشترین موارد بستری مبتلایان به کووید 19 رو داره هستند. طی روزهای اخیر موارد بستری در استانهای تهران و فارس هم روند افزایشی داشته.
آقای میردامادی، وزیر بهداشت روز پنجشنبه از همه‌گیری سنگین در استان خوزستان خبر داد. در مورد دیگر استانهای پرخطر چه جزئیاتی منتشر شده؟
سعید کشمیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر موارد ثبت ابتلا به کووید 19 در استان بوشهر گفته که رشد آمار مبتلایان از 3 هفته پیش آغاز شده و بعد از یک افزایش ناگهانی و بسیار زیاد موارد بستری در حال حاضر موارد بیماران بدحال در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نیز افزایش پیدا کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به برآورد و میزان موارد مثبتی که از آزمایشگاه‌ها دریافت میشه، وضعیت هشدار و وضعیت قرمز در بعضی از شهرستان‌ها نسبت به افزایش شمار جانباختگان طی هفته‌های آینده ابراز نگرانی کرده. مهدی قلیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم میگه که وضعیت ویروس کرونا در مشهد، تربت جام، تایباد و خاف قرمز و تعداد مبتلایان بستری طی 2 هفته گذشته افزایش داشته. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، روند گسترش این بیماری باید کند بشه، چون در صورت افزایش سریع آمار مبتلایان به کووید 19 سیستم بهداشت و درمان جوابگوی تعداد بیماران نخواهد بود.
و اما سازمان جهانی بهداشت از وخیم‌تر شدن وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان سخن گفته. آخرین برآوردهای این سازمان چه هست؟
تدرس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه گفت که همه‌گیری در اروپا در حال افوله، اما در سطح جهان شرایط رو به وخامت داره و انتظار میره که شمار مبتلایان هفته آینده به 10 میلیون نفر برسه. سایت وردامیتر آمار جانباختگان بیماری کووید 19 رو بیش از 487,000 نفر و شمار مبتلایان رو بیش از 9,600,000 نفر اعلام کرده. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، واکسن ویروس کرونا تا 1 سال دیگه در دسترس خواهد. بیش از 100 نامزد به گفته رئیس این سازمان برای ساخت واکسن در جهان وجود دارن که یکی از اونا به مراحل پیشرفته ساخت واکسن رسیده. با این وجود گفته که اگر تلاش ها افزایش پیدا کنه، شاید تا 11 یا دست کم 10 ماه آینده دسترسی به واکسن ممکن باشه. اما در این حال همچنان خواسته که محدودیت ها در جاهایی که شیوع زیاد هست اعمال بشه.
سپاسگزارم. از طریق سکایپ با همکارم مهرداد میردامادی همراه بودیم. و ما عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و آخرین خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. آخرین خبر: آمریکا 8 شرکت مرتبط با صنایع فلزی ایران را تحریم کرد. در این باره همین لحظه میتونید اونجا بخونید، تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه.